بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوش آمد عرض میکنم به برادران و خواهران عزیز، اساتید محترم دانشگاه. این جلسه همواره یکی از شیرین‌ترین جلسات برای این حقیره، هم به خاطر مطالبی که در اینجا گفته می شود که غالبا مفید و دارای ژرف‌نگری و پشتوانه فکری و علمی است، و هم بیشتر از آن به خاطر خود فضای علمی جلسه، مجموعه دانشمندانی که در اینجا حضور دارید، و اساساً هم هدف اصلی ما از این جلسه همینه که ما احترام و تکریم خودمون رو نسبت به دانشمندان و علمای متعهد که بزرگترین ثروت‌های کشور هستند به شکل نمادین در اینجا ابراز کنیم. سخنان زیادی در ذهنهای شما هست، هر کدام از شما مطالبی برای گفتن دارید که اگر اقبالی و توفیقی برای شنیدن آنها می بود یقینا فوایدی بر آن مترتب بود، و امیدواریم این سخنان، این افکار در جای خود به شکل مناسب در مجامع علمی، در مبادلات دانشگاهی مطرح بشود و مسئولین از این نظرات، از این افکار استفاده کنند، و یقیناً اونچه که مجموعه اندیشه های دانشمندان ما و ژرف‌نگران ما در سطح دانشگاه کشور نسبت به مجموع مسائل کشور خواهند داشت، مجموعاً یک ثروت بزرگی رو به دست‌اندرکاران مدیریت کشور تقدیم خواهد کرد و ارائه خواهد کرد. امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره. لکن خب جلسه محدود کنونی ما طبعا این ظرفیت رو ندارد که بتونیم از همه نظرات استفاده کنیم. من از برادران عزیز، خواهر عزیزی که صحبت کردن تشکر میکنم، نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن همه سخنرانان و گویندگان، استفاده کردیم از بیاناتشون. انشاءالله از مجموع این بیانات هم در برنامه ریزی ها، در تبادل نظر با مسئولین اجرایی کشور استفاده خواهد شد انشاءالله، و باید اثر اون انشاءالله دیده بشه. خب ما هدفمون تکریم علم و عالم و شنیدن و نیوشیدن مطالب دوستان و اساتید محترم بود که به حمدالله تا امروز، تا این لحظه حاصل شد. عرایضی هم عرض میکنیم. اولا فضای رمضان، فضای صفا و معنویت و صدق و اخلاص است. از این فضا سعی کنیم حد اکثر استفاده رو بکنیم. هم در اونچه که ارتباط قلبی ما با خداست، این رابطه معنوی رو، رابطه شخصی رو با خدای متعال در این ایام تقویت کن. برترین و بزرگترین فایده و نفع برای هر انسانی تقویت این رابطه است، هم برای زندگی جاوید ما و حیات اخروی ما که زندگی واقعی اونجاست، هم برای اون مفیده، هم برای همین زندگی نقد حاضر ما برای این مفید و اثر بخش. علاوه بر این سعی کنیم از این فضای معنویت و صفا که در ماه رمضان عمومیت دارد در سطح جامعه استفاده کنیم برای ارتباطات صحیح و معنوی میان خودمون و دیگران، تصمیم‌های درست بگیریم، اقدام‌های درست بکنیم، خوشبینی را، اعتماد را، ایجاد محبت را، خیرخواهی نسبت به یک دیگر را در ارتباطات خودمون دخالت بدیم و این بهره رو از ماه رمضان ببریم که در روابط اجتماعی و روابط انسانی یک تلطیفی به وجود بیاریم و فضای زندگی رو، فضای کشور رو یک فضای نورانی تری بکنیم. این هم از عهده یکایک که ما برمیاد. شما که استاد هستید و دارای جایگاه علمی برتری هستید و طبعا اثرگذاری بیشتری دارید بر روی محیط پیرامون خودتون، چه دانشجو و چه غیر دانشجو، طبعا تأثیر بیشتری میتوانید در این زمینه بگذارید. چند نکته رو من یادداشت کردم که عرض بکنم، چون این دیدار دیدار مغتنمی است برای بنده با جمعی از زبدگان و نخبگان فکری انسان و علمی مواجهه. ما دائما افتخار میکنیم به نیروی انسانی کشور. خب بهترین نیروی انسانی و برجسته‌ترین نیروی انسانی همین عناصری هستند که در دانشگاه مشغول تربیت انسان‌های دانشورند، یعنی اساتید محترم دانشگاه. فرصتی است که ما نکاتی رو عرض بکنیم به صورت رویاروی. نکته اول مربوط به همین نهضت علمی کشوره. این موضوع به نظر بنده خیلی مهم است. مسئله حرکت علمی کشور به نظر من یک چیز اساسی است برای حیات آینده ملت ما و جامعه ما، بلکه به یک اعتبار برای حیات دنیای اسلام. اینی که ما سالهاست حالا شاید 10 سال 12 سال هست که رو مسائل علم تکیه میکنیم و پاسخ هم داده است، یعنی حقیقتا حرکت علمی و نهضت علمی در کشور شروع شده و پیش رفته و کارهای بزرگی انجام گرفته که نمونش رو از اساتید محترم شنیدید و نمونه ها خیلی بیش از اون چیزیست که این دوستان در اینجا بیان کردن. کار شروع شده و این واقعا از در دنیا هم شناخته شده، این حرکت علمی کشور در واقع رونمایی شده از نهضت علمی کشور عزیز ما. لکن اون چه که من رو دچار دغدغه میکنه این است که ما این حرکتمون به نقطه ثبات هنوز نرسیده است. ما مثل کسانی هستیم که در یک سراشیبی تند داریم به طرف بالا حرکت میکنیم. بله حرکت کردیم، پیش هم رفتیم، کارهای زیادی هم انجام گرفته است، اما وسط راهیم به دلایل مختلف در نیمه راهیم. من حالا نمیخوام خیلی در این زمینه تفصیل بدم، خب صحبت کردیم در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف عرایضی را عرض کردیم، در نیمه راهیم، در این حرکت تند، در این سربالایی تند که داریم حرکت میکنیم، اگر توقف کردیم این توقف با عقبگرد همراه خواهد بود، توقف دیگه نیست. اگر حرکت ما از دور افتاد، بازگردوندن این نهضت، این حرکت، این شتاب علمی مشکل تر خواهد بود. این دغدغه ماست. من میخوام عرض بکنم به این حرکت علمی باید با همه توان نیرو رسوند، مدد رسوند، باید کار کرد. نبادا وضعیتی پیش بیاریم که این حرکت متوقف بشه. این مطلب اول ما و مطلب اصلی ما اینه. مطمئنن انگیزه هایی وجود دارد در جبهه دشمنان ما برای متوقف کردن حرکت علمی کشور. حالا بعضیا رو کلمه دشمن حساسیت دارن، به ما اعتراض میکنن که چرا هی میگید دشمن دشمن، در حالی که شما به قرآن ملاحظه کنید ببینید اول تا آخر قرآن چقدر تکرار شده عنوان شیطان، عنوان ابلیس، هی گفته شده، هی گفته شده، هی تکرار شده. از دشمن که نباید غفلت کرد. دشمن دانستن دشمن که عیب نیست. اینی که ما رو دشمن هی تکیه میکنیم معناش این نیست که از عیوب خودمون و مشکلات درونی خودمون غافلیم. نه، ما اعدا عدو بکن افسکل لطیف این جنبیت، از همه دشمنها بدتر دشمن درونی ماست، دشمن خود ماست، نفس راحت طلب ماست، تنبلی ماست، تناسایی ماست. این که معلومه، عدم تدبیر ما در پیش برد امورمون، اینا به جای خود محفوظ. اما غفلت از دشمن بیرونی خطای راهبردی عظیمی است که ما رو دچار خسارت خواهد کرد. خب باید دشمن رو شناخت، دید. حالا شما میگید با دشمن برخوردمون این جور باشه اون جور نباشه، اون بحث دیگری است. لکن دشمن رو باید شناخت، دشمنی او رو باید فهمید، نقشه او رو باید تشخیص داد. یکی از نقشه های مهم دشمن متوقف کردن حرکت علمی در کشور. خب وقتی اینو فهمیدیم برمیگردیم به دانشگاه. اینجا اون مدیریت جهادی که ما عرض کردیم معنا پیدا میکنه، چون جهاد عبارت است از تلاشی که در مقابل یک دشمنی انجام میگیره. هر جور تلاشی جهاد نیست. جهاد عبارت است از اون تلاشی که در برابر یک چالش خصمانه از سوی طرف مقابل صورت میگیره. این جهاده. اینجا اون وقت مدیریت جهادی معناش این است که توجه بکنید که حرکت علمی کشور و نهضت علمی کشور و پیشرفت علمی کشور مواجه است با یک چالش خصمانه. در مقابل این چالش خصمانه شما که مدیرید، شما که استادید، شما که دانشجو هستید باید بایستید. این شد حرکت جهادی و مدیریت دستگاه، چه مدیریت دانشگاه، چه مدیریت وزارت، چه مدیریت هر بخشی از بخش‌های گوناگون این عرصه عظیم خواهد شد مدیریت جهادی. ما البته در گذشته در یک دورانی نمونه‌های نامطلوبی رو در دانشگاه داشتیم کسانی رو در یک دانشگاه معتبر کشور که جوانهای نخبه رو تشویق میکردن به ترک کشور. این که میگیم فرار مغزها، فرار مغزها. آدمهایی داشتیم که دانشجوی نخبه رو جستجو میکردن، پیدا میکردن، تشویق میکردن به این که کشور رو ترک کنن و برن. اینو در یه دورانی دیدیم، اینو داشتیم. در یک دورانی دیدیم این رو و گذراندیم این دوران رو که در داخل وزارت کسانی بودند که در مقابل حرکت علمی و پیشرفت علمی مانع تراشی می‌کردند. ممکنه با دلایلی از نظر خودشون موجه، اما واقعیت همین بود که مانع تراشی بود. اینا نباید تکرار بشه. دانشگاه در اختیار کسانی قرار نگیرد که پیشرفت علمی رو به هیچ می انگارند، بهش اهمیت نمیدن. دانشگاه در اختیار کسانی قرار بگیره که عاشق پیشرفت علمی کشورند، اهمیت این مسئله رو درک میکنند برای سرنوشت این ملت و برای سرنوشت این کشور. این عرض ماست، این عرض اصلی ماست. این مخاطب این مسئله هم مسئولین دولتی هستند، هم مسئولین دانشگاه ها هستند، هم خود شما اساتید هستید. دانشگاه حرکتی رو شروع کرده، نگذارید این حرکت متوقف بشه. این حرکت باید ادامه پیدا کنه و باید مضاعف بشود. ما عرض کردم، من حالا جای تفصیل کلام در اینجا نیست، ما خیلی هنوز راه در پیش داریم تا به اون نقطه‌ای برسیم که مورد نظر است از لحاظ علمی. خیلی تلاش باید کرد، خیلی مجاهدت باید کرد. از لحاظ کوتاه مدت هم اعتقاد بنده اینه، یعنی این اعتقاد ناشی از کاریش که کارشناس ها و صاحب نظر ها کردن. تحریم ها هم با پیشرفت علم بی اثر می شود. امروز چون مسئله تحریم هایی که از مسائلی است که مطرحه در ذهن ها، اگر با نگاه کوتاه مدت هم نگاه کنیم، نگاه های کوتاه مدت و میان مدت با قطع نظر از اون آینده طولانی و بلند مدت، اگر کشور می خواهد از تحریم ها که امروز ابزاری است از دشمنان ما برای تحقیر ملت. از تحریم استفاده میکنن برای فشار آوردن روی آبروی ملی، غیر از فشارهای عملی که مربوط به زندگی است. تحقیر میکنن. اینی که ما از گذشته از این چند سال هی تکرار میکردیم روی مسئله تحریم ها خیلی تکیه نکنید، به خاطر اینه. همین تحریم ها با نگاه علمی به مسائل کشور و توجه به علم و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزی که توضیحات آقایان محترم رو شنیدید در این زمینه ها، تحریم ها بی اثر خواهد شد. تحریم ها بی اثر خواهد شد. و ما در این زمینه ها میدان کار برامون بازه و می توانیم کار کنیم. شرکت های دانش بنیان یکی از اساسی ترین کارهاست در مقوله همین اقتصاد مقاومتی که مطرح شد و دربارش بحث شده است و مورد تایید و تصدیق همه اطراف مسائل کشور قرار گرفته است. شرکت‌های دانش بنیان یکی از اساسی ترین کارهاست. البته در تشخیص شرکت‌های دانش بنیان دقت بشود، یعنی شاخصه ها و مشخصه ها و استاندارد سازی بشه شرکت دانش بنیان. اینجور نباشه که به اسم شرکت دانش بنیان کسانی بیان و همین کارهایی رو که حالا در برخی از عرصه‌های دیگر معمول دلالی و غیره اینها رو در پیش برن. واقعا به معنای واقعی کلمه شرکت دانش بنیان این رو باید یکی از محورهای اساسی قرار داد. خب حالا این که حالا یه مطلبه، من اینجا در داخل پرانتز این رو هم عرض بکنم که برخی از کسانی که جایگاهی برای حرف زدن دارند و تریبون دارند در اصل مسئله پیشرفت علمی کشور تردید میکنند. ما مصلحت نمیدونیم این رو، یعنی واقعا از روی بی اطلاعی است. یه وقتی یکی از مسئولین کشور درباره مسائل نظامی یک نظری داده بود که خب مطابق واقع نبود. بنده گفتم یه تور نظامی برای مسئولین کشور قرار بدید، بیان یه خورده گردش کنن تو محیط‌های نظامی، ببینن حقایقی رو، واقعیاتی رو، اطلاعاتشون بره، معلوماتشون بالا بره نسبت به موجودی نظامی کشور. حالا در مورد مسائل علمی هم متاسفانه گویا همین جوره. باید یه تور علمی بگذاریم، بیان مسئولین در بخش‌های مختلف، حالا بعض از بخش‌ها رو اینجا دوستان بیان کردن، نانو فناوری رو یکی از آقایان فرمودن. البته فقط نانو فناوری نیست، این فرمودن چاهی حفر می‌کنیم به نم که میرسه ولش می‌کنیم، نه، دارن دنبال میکنن. اون کسانی که حفار چاه هستن واقعا دارن دنبال میکنن، به جاهای خوبی هم رسیدن. خب همین رشته پزشکی، الان پزشکی کشور از جمله پیشرفته ترین پزشکی های دنیاست. ما از علوم روز دنیا و مرزهای دانش دنیا در پزشکی چندان عقب موندگی نداریم، خیلی نزدیک. در زمین های دیگر هم همینجور، همین مسائل هسته‌ای، دانش هسته‌ای، دانش سلول‌های بنیادی و کارهای بزرگی از این قبیل فراوان هست که ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. تردید خوب نیست بکنن کسانی که اطلاع ندارن، خب برن مطالعه کنن، تماس بگیرن و همونطور که عرض کردیم یه گردش علمی بگذارن و به جاهایی برسن. این مطلب اصلی ما این بود که عرض کردیم. من خواهش می‌کنم از مسئولان وزارتخانه های مربوط و از مسئولان دولتی زیرفت که مرتبط با مسائل علم و دانشگاه و صنعت هستند که مسئله پیشرفت علمی و ارتباط علم با فناوری در کشور رو جدی بگیرن، یعنی نسبت به این مسئله هیچ کوتاهی صورت نگیره، یعنی هیچ کوتاهی واقعا نباید صورت بگیره. این مسئله مسئله اساسی ماست، یکی از اصلی ترین، اساسی ترین، فوری ترین مسائل ماست. کار تحقیقات به جای خود، پژوهش ها و اون چه که در این زمینه لازمه انجام بگیره، به نظر ما هیچ نبایستی کوتاهی صورت بگیره. یک مطلب دیگری که من یادداشت کردم که عرض بکنم، خب نقشه جامعه علمی به حمدالله تصویب شد، اونطور که به من گزارش کردن مورد استقبال هم قرار گرفته است. چندین سند علمی بر اساس نقشه جامعه علمی تهیه شده، تنظیم شده، ابلاغ شده و چندین سند علمی دیگر در حال تدوین هست و گفته شد به ما که بعضی از مسئولین بخش‌های علمی کشور درخواست سند تدوین سند علمی می‌کنند برای بخش‌های خودشون از مجموعه‌ای که اجرای نقشه جامعه علمی رو به عهده دارن. خب این بنابراین اتفاق افتاده است، این اتفاق مهم و کارسازی در کشور بوده است. اون چه که مکمل این کار میتواند بشود این است که برای دانشگاه‌های گوناگون کشور بر اساس مزیت‌ها مسئولیت و سهم نسبت به مجموعه نقشه جامعه علمی تعیین بشه. دانشگاه‌های معتبر کشور، دانشگاه‌های مختلف کشور سهم خودشون رو در مجموعه این سند بزرگ چشم‌انداز علمی کشور بدانند و در اون بخش خود مربوط به خودشون کار کنن، بخش‌های ویژه، یعنی در مجموع یک جدولی به وجود بیاد که هر دانشگاهی سهم خودش رو در پر کردن این جدول بدانه و تشخیص بده. میتوان بر اساس مزیت‌ها و استعدادها دانشگاه‌ها رو تقسیم کرد و سهم هر دانشگاهی رو به عهده اون دانشگاه گذاشت. مطلب دیگری که من یادداشت کردم عرض بکنم این است که ما در کار علمی و فعالیت علمی خب به حمدالله حرکت شروع شده است. یک نکته اساسی در فعالیت‌های علمی این است که فعالیت علمی کشور ناظر به نیازهای کشور باشد، که این به طور کامل امروز تأمین شده نیست. همونطور که دوستان اشاره کردن، مقالات علمی نمایش شده کشور ما امروز مشتری داره، یعنی مشتری کار علمی در کشور در دنیا فراوانه. ولی خب این کافی نیست. بله شما مقاله ای تهیه کنید و مرجع واقع بشود، به او ارجاع داده بشود، این مایه افتخاره، چیز خوبی است، برای کشور هم خیلی خوبه و نشانه پیشرفت علمی کشور است. اما از این مهمتر این است که اونچه که شما در زمینه مسائل علمی کار میکنید ناظر باشد به نیازهای کشور. خب امروز ملاحظه کردید در مورد مسائل مربوط به صنعت، مربوط به کشاورزی، مربوط به مدیریت بحران، مربوط به مسائل گوناگون کشور، مطالبی رو صاحب نظران ابراز کردن، نیازهایی رو گفتن، کمبودها و ضعف‌هایی وجود داره، اینها رو مطرح کردن. میتوانه تحقیق علمی، پژوهش علمی، مقاله علمی برای تامین این نیازها تهیه بشه و ناظر به این رفع این نیازها باشه. این هم مسئله مهمی است. اگر چنانچه در این زمینه دانشگاه‌های کشور تلاش بکنند، این مهمترین کمکی است که به اداره کشور کردند. بحث کمک دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی به مدیریت کشور و اداره کشور از بحث‌هایی است که دائر و رایج است. به نظر ما بهترین کمکی که می‌توانند دانشگاه‌ها بکنند همینه که در زمینه‌های گوناگون تأثیر بگذارن در تصمیم گیری های مسئولین، ناظر باشه کار علمی اونها به نیازهاشون، حالا چه با مقالات علمی چه با پایان نامه هایی که به دانشجوها میدن چه با مناظرات علمی. یک نکته دیگری که مناسبه به شما اساتید عرض بکنیم اینجا من یادداشت کردم این است که استاد جایگاه تأثیرگذاری در ذهن شاگردان خودش داره. خاصیت استادی اینه، یعنی تفوق علمی شما بر دانشجو و تعلیمی که به او میدید یک جایگاه اثرگذاری برای شما در ذهن او و در شخصیت او به وجود میاره. از این جایگاه برای تربیت دانشجوتون استفاده کنید. ما امروز نیازمندیم که جوانان ما خوشروحیه، امیدوار، شجاع، دارای اعتماد به نفس، دارای ایمان، دارای روحیه آینده نگر، دارای روحیه خدمت، احتیاج داریم دانشجوی ما اینجور بار بیاد. خب این رو شما میتوانید در محیط علمی در کلاس درس میتونید تأمین کنید، عکسش هم ممکنه. میشود دانشجو رو با تعبیراتی، با متلک گفتن به بنیانها و اصول پذیرفته شده کشور، میشه دانشجو رو نسبت به آینده کشور بی اعتماد کرد، بی اعتقاد کرد، لاابالی کرد. اینم میشه. اونجه که از استاد انتظار میرود فقط تغذیه علمی دانشجو نیست، بلکه تقویت روحیه معنوی او و شخصیت معنوی او هم از استاد متوقع است. میتونید شما در این زمینه اثر بگذارید. سعی کنید دانشجو رو پایبند به تعلقات معنوی، تعلقات خانوادگی، تعلقات میهنی بار بیارید. دانشجو رو معتقد و مؤمن به فرهنگ اسلامی بار بیارید. بعضی به عکس عمل کردن در طول سالهای متمادی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم البته تا امروز رگه هایی مشاهده شده در دانشگاه ها. خب ما هم اطلاع داریم، شما هم اطلاع دارید، کسانی رو میشناسیم، میشناختید، جریانی رو، حالا اسم کسان و اشخاص مورد نظر نیست، جریانی وجود داره که مرعوب و مغلوب تسلط فرهنگ غربی است. هر چیز غربی براش مایه تمجید، هر چیز میهنی و ملی و خودی مورد تحقیر و اهانت قرار میگیره. داریم کسانی از این قبیل. این درست عکس اون چیزیست که باید باشد. استاد در محیط دانشگاه، در محیط درس میتواند دانشجوی خودش رو هم از لحاظ دینی مؤمن بار بیارد، هم از لحاظ میهنی انسان علاقمند به آینده کشورش و آینده میهنش و سرنوشت ملتش بار بیاره، میتوانه او رو امیدوار با روحیه خوشبین معتقد به مبانی نظام کشور بار بیاره، میتوانه هم عکس عمل بکنه. توقعی که از استاد هست اینه، نباید موجب دلزدگی و یأس دانشجوی جوان بشه سخن استاد. منش استادم همینجوره. اون چی که من به برادران و خواهران عزیز اساتید محترم عرض میکنم این است که قبلا هم البته مکرر در همین جلسه و جلسات دیگر این رو گفتیم، استاد محیط دانشگاه رو کار اصلی خود و دلبستگی اصلی خود بدانه، نه کار دوم، نه کار فرعی و تبعی. در دانشگاه استاد مکث داشته باشد، توقف داشته باشد، حضور داشته باشد، نیازهای علمی دانشجو رو برطرف کنه، با دانشجو ارتباط برقرار بکنه، صرف رفتن و یک ادای تکلیفی به نحوه اجمالی انجام دادن و آمدن نباشه. این هم نکته دیگریست که عرض کردیم. وقت بگذارن اساتید دلسوزانه با دانشجو برخورد کنن، دانشجو رو هم این کار به تلاش علمی وادار خواهد کرد. یعنی این موجب می شود که دانشجو رفتار استاد رو در زمینه پیگیری کار علمی برای خودش الگو قرار بده، به طور طبیعی تحت تأثیر قرار بگیره. یک نکته دیگر هم در مورد دروس معارف است. استادان دروس معارف فرصت بسیار ارزشمندی رو دارن در دانشگاه. این مجموعه عظیم دانشجویان، جماعت میلیونی دانشجو در اختیار استاد معارفن در ساعات فراوانی. این خیلی فرصت با ارزشی است. بهترین جوانها در اختیار شما. اگر استاد معارف با هوشمندی، با تکیه به معلومات عمیق و بروز شده در مسائل گوناگون فکری و اسلامی با دانشجو مواجه بشود، بیشترین سود رو ما از حضور اساتید معارف در دانشگاه خواهیم برد. و به نظر ما بسیار به جا و مناسب است که نهاد نمایندگی به این مسائل توجه کنند و دقت کنند، برنامه ریزی کنند که بتوان از حضور این استادان محترم در دانشگاه برای تقویت ایمان دانشجو و تقویت عمل و ساختن شخصیت دینی و معنوی دانشجویان بهره برداری بشه. مسئله دیگر هم مسئله علوم انسانی است که از مدتی پیش این مطلب رو مطرح کردیم. دلایل این کار هم مکررن گفته شده. حقیقتا ما نیازمند اون هستیم که یک تحول بنیادین در علوم انسانی در کشور به وجود بیاد. این به معنای این نیست که ما از کار فکری و علمی و تحقیقی دیگران خودمون رو بی نیاز بدانیم، نه. برخی از علوم انسانی ساخت و پرداخته غربی هاست، از در این زمینه کار کردن، فکر کردن، مطالعه کردن، از اون مطالعات باید استفاده کرد. حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی، مبنای غیر الهی است، مبنای مادی است، مبنای غیر توحیدی است. دین با مبانی اسلامی سازگار نیست، با مبانی دینی سازگار نیست. علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رسون که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه. این امروز در دانش‌های علوم انسانی در وضع کنونی وجود ندارد. اینو بایستی روش کار کرد، فکر کرد. البته این کار شتاب آلودی نیست، کار بلند مدتی است، کار مهمی است. منتها دوستانی هم که مشغول این کار هستند لازم است سرعت متناسب رو به این کار بدن. یعنی کار ضمن این که شتاب زدگی نباید در این کار کرد، عقب موندگی هم در این کار مطلوب نیست و مورد قبول نیست، بایستی کار بشه. البته شنیدم، من اطلاع دارم که علاوه بر اون چه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه انجام میگیرد، اساتید متعدد دانشگاه هم در این زمینه کارهای مهم خودجوش دارن انجام میدن که این کارها خوبه در یک صراط قرار بگیرد، یعنی همافزایی کند این دو مجموعه کاری با یکدیگر و انشالله نتایجی آید کشور و آید دانشگاه کشور در این زمینه بشود. آخرین مطلب هم که ظاهراً وقت تمام شده این است که من خواهش میکنم از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی، دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح‌های سیاسی قرار ندن. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشن به باشگاه های سیاسی، کاری که در یک دوره انجام گرفت. این به معنای نفی حرکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه ها نیست. بنده مدافع و منادی کار سیاسی دانشجوها و دانشگاهیان همیشه بودم و هستم، الان هم معتقدم. منتها نگاه سیاسی، مشرب سیاسی، فهم سیاسی و فعالیت سیاسی داشتن یک حرف است. دانشگاه را و کلاس درس را و محیط علمی را جولانگاه کار سیاسی قرار دادن یه حرف دیگری است. اینا با هم دیگه تفاوت دارد. آرامش دانشگاه کمک کننده به این است که دانشگاه بتواند در زمینه مسائل علم که این همه اهمیت دارد کار خودش رو انجام بده، وظیفه خودش رو انجام بده. و اگر خدای نکرده عکس این بشود، اولین ضربه‌ای که خواهیم خورد این است که حرکت علمی در دانشگاه و به تبع اون در کشور متوقف خواهد شد یا کند خواهد شد. و عرض کردیم توقف به معنای عقبگرده. پروردگارا به محمد آل محمد تو رو سوگند میدیم در این ساعات حساس و در این ایام مبارک، برکات خودت رو بر دانشگاه کشور و دانشگاهیان و دانشجویان ما نازل بفرما. پروردگارا ما را در راهی که به هدایت عمومی ملت ایران بیانجامد و به سرفرازی دنیای اسلام بیانجامد هدایت بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد به ما بصیرت مواجهه با چالش‌های گوناگون در دوران‌های گوناگون عنایت کن. به ما اخلاص لازم در حرکتی که انجام می‌دهیم عنایت کن. پروردگارا شهدای عزیز ما، به خصوص شهیدان دانشگاه و به خصوص شهیدان اخیر اتمی کشور را شهیدان علمند، شهیدان مجاهدت عمومی ملت ایرانند، مشمول رحمت و مغفرت و تفضل خود قرار بده. پروردگارا ما را در راه این شهیدان ثابت قدم بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.